با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شام گذشته درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار رخ داد. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در منطقه شاهکوت ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار در امتداد خط دیورند این نیروها با هم درگیر شدند. به گفته این منبع این درگیری از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده. اما مشرف زیدی سخنگوی صدر اعظم پاکستان مدعی است که نیروهای طالبان در منطقه تورخم و تیرا بر نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند و با پاسخ نیروهای پاکستانی مواجه شدند. هنوز تلفات از این درگیری گزارش نشده. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما میگوید که در 2 سال گذشته حدود 5 میلیون مهاجر معادل نزدیک به 10% جمعیت افغانستان به این کشور بازگشتند. بر بنیاد این اعلامیه که روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک یونوما نشر شده، تنها در سال 2025 حدود 2.78 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان اخراج شدند. یونوما گفته که افزایش بی سابقه بازگشت کنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه کرده. نهادهای جامعه مدنی افغان و بین المللی در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که اصولنامه جزایی محاکم طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. در این بیانیه مشترک که از سوی 82 نهاد داخلی و 13 نهاد بین المللی به 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده، آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری وخیم‌تر شده و طالبان با صدور قوانین و فرمان‌های جدید سرکوب را نهادی نکردند. در بیانیه آمده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان اصول اساسی رسیدگی به محاکم عادلانه مثل حق دسترسی به وکیل، اصل براءت و منع شکنجه را نادیده می‌گیرد. همچنان جامعه مدنی تاکید کرده که این قانون تبعیض علیه زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر را تشدیدتر کرده و آزادی بیان را محدود می‌سازد. این در حال است که بر اساس گزارش ها اصولنامه در ماه جنوری سال روان در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده و توسط رهبر طالبان هبت الله اخوندزاده هم توشیح شده. پیش از این وزارت عدلیه طالبان اعتراض به قوانین طالبان را که به گفته آنها اساس شرعی و علمی نداشته بلکه از روی جهل و یا تجاهل صورت میگیرد شرعاً جرم دانستند. سفارت ترکیه در کابل اعلام کرده که شارژ دافر این سفارت با وزیر صحت عامه حکومت طالبان درباره گسترش همکاری‌های صحی دیدار گفتگو کرده. همچنان وزارت صحت عامه طالبان هم در صفحه ایکس خود از این دیدار نوشته و گفته که سادین آیلدیز با نورجلال جلالی درباره موضوعات چون آموزش کارکنان صحی، افزایش امکانات درمانی برای کودکان مبتلا به سوراخ قلب و ساخت شفاخانه ها در افغانستان صحبت کردم. این در حال است که افغانستان با کمبود خدمات صحی روبروست. یک مقام محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک مهاجم انتحاری روز سه‌شنبه یک پسته تلاشی را هدف قرار داده. به گزارش رویترز، شهزاد رفیق رئیس پلیس این منطقه گفته که در این حمله 2 پلیس کشته و 5 تن دیگر از جمله 2 کارمند واکسین پولیو زخمی شدند. این در حال است که پیشتر 7 تن به شمول 2 غیر نظامی در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخوا کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این 2 حمله را بر عهده گرفته. و اینکه کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که ریچارد پایبیس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده. ریچارد در بیش از 20 سال فعالیت مربیگری به عنوان سرمربی و مسئول ارتقای مهارت‌ها با تیم‌های ملی ویست ایندیز، بنگلادش، آفریقای جنوبی و پاکستان کار کرده. او شهروند کشور انگلستان است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته‌های این برنامه: شام روز گذشته درگیری بین نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ننگرهار رخ داده. دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز درگیری می کند. هزاران عضو قطعات سفری حکومت پیشین افغانستان در امریکا با بی سرنوشتی روبرو هستند. یک تن از آنان می گوید بازداشت شماری از محصلان افغان از صحنه امتحان توسط پلیس پاکستان در ایالت پنجاب و استفاده از مصالحات و گیاهان طبیعی در افغانستان. اما چرا یک باشنده بامیان در این باره میگوید؟
مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از اگه های مختلف استفاده میکنند که معمولا طبیعی هست و این از ادویه ها و اگه ها هم برای ادویه غذای استفاده میشه و همچنان برای درمان.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری روز چهارشنبه 6 حوت سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 25 فوریه سال 2026 میلادی را میشنوین. من فایزه ابراهیمی بخش اول برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم. یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در منطقه شاهکوت ولسوالی نازیان ولایت نینگرهار در طول خط دیورند درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی رخ داده. این منبع سه‌شنبه شب به رادیو آزادی گفت که درگیری از سوی طرف پاکستانی آغاز شده و با پاسخ از سوی نیروهای طالبان مواجه شده. به گفته این منبع درگیری پایان یافته و تلفات جانی هم نداشته. از سوی دیگر یک سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که نیروهای مرزی طالبان در دو منطقه به سربازان پاکستانی تیراندازی کردند. مشرف زیدی سخنگوی صدر اعظم پاکستان در صفحه خود در ایکس نوشته که طالبان در افغانستان در مناطق تورخم و تیرا بدون دلیل بر نیروهای امنیتی پاکستان تیراندازی کردند که نیروهای امنیتی پاسخ مناسب به آنان دادند. زیدی افزوده که در آینده به هر اقدام تحریک‌آمیز پاسخ قاطع خواهند داد. ساکنان منطقه شاهکوت نازیان در پیام‌هایی که به رادیو آزادی فرستادند میگویند که مردم پس از درگیری ترسیدند و خانه‌های خود را ترک کردند. یک از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
سرحد به طور کم تکان در زیاد روانده بلغوی دید
در مرز تیراندازی میکنند، اما پوسته ها هدف قرار نمیگیرند و مرمی ها مستقیم به خانه های مردم در قریه میرسد. مردم همه بیجا شدند و خانه های خود را ترک کردند. ماه رمضان است و وضعیت سخت و خراب است.
این درگیری میان نیروهای سرحدی طالبان و اردوی پاکستان شام سه‌شنبه پس از آن رخ داد که شب یکشنبه گذشته تیاره‌های جنگی پاکستان در نینگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. این حملات هوایی در ولسوالی بهزود نینگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله 18 عضو یک خانواده شد. از میان کشته شدگان جسد 4 نفر هنوز پیدا نشده. مقام های طالبان در نینگرهار می گویند که احتمال دارد جسد برخی قربانیان به دلیل شدت انفجار نابود شده باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از این حملات گفت که نباید غیر نظامیان مورد هدف قرار گیرد، اما اردوی پاکستان غیر نظامیان را مورد هدف قرار داده. وزارت دفاع طالبان نیز هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ خواهند داد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز به شورای امنیت این سازمان شکایت رسمی از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان افغان توسط پاکستان ارائه کرده. در همین حال دفتر آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی‌طرف قرار گیرد. در ادامه واکنش ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز برای افغانستان و شماری از نهادهای بین المللی و مقامات جمهوری پیشین افغانستان این حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره کشته شدن غیر نظامیان شدند. با این حال حکومت پاکستان مدعی است که این حملات 7 مرکز داعش و تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را هدف قرار داده و ده‌ها جنگجوی مسلح را از بین برده است. پاکستان حکومت طالبان را متهم می‌کند که حملات علیه پاکستان از خاک افغانستان طراحی می‌شود، اما طالبان بارها این اتهامات را رد کرده و گفتند که اجازه نمی‌دهند کسی از خاک افغانستان علیه همسایگانش استفاده کند. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ادامه برنامه را همکارم خدمت شما تقدیم میکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه را ادامه میدهیم. هزاران تن از اعضای پیشین واحدهای صفر افغان در امریکا با وضعیت نامشخص و بی سرنوشتی روبروان. رسانه های امریکایی از جمله نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود نوشته این نیروها که پیشتر در افغانستان با سازمان مرکز استخباراتی امریکا CIA همکاری داشتند، اکنون به دلیل مشکلات روند مهاجرت در امریکا با چالش های گوناگون و نگرانی درباره آینده خود مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران عضو پیشین واحدهای صفر که اکنون در ایالات متحده زندگی میکنند در پی تصمیم های اخیر حکومت امریکا درباره مهاجرت با وضعیت نامعلوم روبرو شدند. نیویورک تایمز روز دوشنبه 4 اوت با نقل از برخی اعضای پیشین این قطعات که در امریکا ساکنند گفته که این افراد که بیشتر در افغانستان با سازمان استخبارات مرکزی امریکا CIA همکاری میکردند اکنون با نگرانی و ترس نسبت به آینده خود به سر میبرند. به نوشته این روزنامه حدود 10,000 عضو قطعات صفر همراه با خانواده هایشان پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان به امریکا منتقل شدند. بر اساس این گزارش این واحدها در دوران جنگ در افغانستان با حمایت مستقیم CIA عملیات مهم نظامی و استخباراتی را انجام داده و در مبارزه با طالبان و دیگر گروه ها نقش مرکزی داشتند. در گزارش آمده که بسیاری از این نیروهای پیشین پس از ورود به امریکا با چالش های مهاجرتی روبرو شدند و اقامت موقت آنان مانع از دستیابی با شغل پایدار و زندگی عادی شده است. نیویورک تایمز نوشته که پس از تیراندازی به سربازان گارد ملی در واشنگتن DC توجه مردم به این گروه بیشتر شد که در این رویداد یکی از اعضای پیشین این واحدها به نام رحمت الله لکنوال به عنوان مظنون معرفی شد. برخی از اعضای این واحدها و مسئولان پیشین کماندوها و اردوی افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. یک کماندان پیشین کماندوهای افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت وای میگوید این وضعیت افغانها را تغییر داده است، زیرا این حمله یک تهدید و خطر عمدی برای یک کشور است، بنابراین البته تاثیر روی رفتار داشته است. درست است که حتی اگر کسی در افغانستان وزیر یا قماندان بوده اینجا کسی آن وظیفه را به آنها نمیدهد. افراد زیادی هستند که در اینجا زندگی عادی دارند یا رانندگی میکنند و یا محافظ‌عادی هستند. با همین ترتیب یکی از قماندانان ارشد پیشین این قطعات مستقر در ویرجینیا و یکی از مقامهای نیروهای ویژه در وزارت داخله در زمان جمهوریت افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش منتشر شود با شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که وضعیت کنونی او را نسبت به اوضاع همکاران سابق و بسیار نگران کرده است. وای میگوید اینجا در حالی که آنها و خانواده هایشان مواد غذایی یا دیگر منابع دارند، آنها اسناد یا کارت های قانونی اقامت ندارند. بعد از اینکه یک عضو این واحدها مانند لکنوال بران عمله را انجام داد، امریکا می ترسید که ممکن کسی دیگر از آنها امان کار انجام دهد. از این رو حالا آنها شروع به بررسی جدی اسناد آنها کردند که این خود یک نگرانی بزرگ است. این مقام پیشین افغانستان افزوده که هرچند شماری از این نیروها در برخی از مناطق مشغول کارهای عادی محدود هستند، اما از بی‌ثباتی رنج میبرند زیرا اسناد قانونی اقامتشان هنوز تکمیل نشده است. تلاش کردیم نظر الیزابت استیکنی یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از حملات بالای دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن DC توسط رحمت الله لکنوال تبعی افغانستان که به اساس گزارش NBC 10 سال در ارتش افغانستان در حمایت از عملیات نیروهای ویژه آمریکا خدمت کرده است مطرح می شود. لکنوال متهم است که بر دو سرباز گارد ملی آمریکا با نام های سارا بکستروم و اندرولوف را در تاریخ 26 نوامبر تیراندازی کرد و بلافاصله بازداشت شد. سارا بعداً در شفاخانه از جراحات جدی درگذشت و اندرولوف در شفاخانه بستری شد. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را در آمریکا به دنبال داشت. به تاریخ 26 نوامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن تصمیم گرفت که روند رسیدگی به تمام پرونده‌های مهاجرت افغان‌ها به آمریکا را متوقف کند. ترامپ در دفاع از اقدامات خود گفت که روند مهاجرت به ایالات متحده را از کشورهای مختلف جهان به شمول افغان‌ها تا زمانی که در مورد امنیت ایالات متحده و مشروعیت دارایی‌های آمریکایی‌ها اطمینان پیدا کند، حالت تعلیق در می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مهاجرت افغان‌ها را به ایالات متحده تا حد زیادی محدود کرده است. و روند اقامت قانونی از پیشین واحد صفر را بیشتر پیچیده کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از نظامیان پیشین هنوز هم از اثرات روانی جنگ رنج میبرند و در صورت برگرداندن به افغانستان با تهدیدات احتمالی طالبان روبرو خواهند شد، چیزی که این سربازان در گفتگو با رادیو آزادی از آن ابراز نگرانی کردند. این اعضای پیشین افغان نیروهای ویژه مختلف، سربازان، قماندانان، مقامات و خانواده هایشان که بعضی از آنها در تلاش برای اسکان در جامعه آمریکا با حمایت نهادهای مهاجرت و ارتباطات سابق سیاه هستند و بر اساس گزارش آینده دراز مدت آنها نامعلوم است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه مسئولان افغان در اسلام آباد پاکستان تایید کرده که پلیس ایالت پنجاب شماری از مسئولان افغان پوهنتون طبی قائد اعظم را بازداشت کرده است. صدیق شریعتی رئیس این اتحادیه در پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان به رادیو آزادی گفت که هرچند این مسئولان که به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار ویزاهایشان بازداشت شدند، پس از تلاش‌ها رها شدند، اما حدود یک ماه برای سپری کردن امتحانات برای آنان مهلت داده شده است.
پلیس محلی ایالت پنجاب پاکستان شمار از مسئولان افغان پوهنتون قائد اعظم مدیکل کالج را در منطقه بهاولپور از صحنه امتحان و داخل لیله ها بازداشت کرده است. صدیق شریعتی رئیس اتحادیه مسئولان افغان در پانتون اسلامی در اسلام آباد پاکستان روز سه شنبه 5 اوت به رادیو آزادی گفت که این مسئولان یک روز پیش به دلیل پایان یافتن تاریخ ویزاهایشان از سوی پلیس بازداشت شده بودند و گفته آقای شریعتی با همکاری بخش های مختلف این مسئولان دوباره از بازداشت رها شدند، اما با آنان تا تاریخ 25 مارس مهلت داده شده تا امتحاناتشان را سپری کنند.
تعداد مسئولین افغان که در کالج قائد اعظم در منطقه بهاولپور پاکستان مصروف درس بودند، پلیس های پاکستان میان آنها را از صحنه امتحان و لیلیه دستگیر میکنند و امرای خود میبرند به خاطر که ویزه تحصیلی نداشتند.
وای افزود که هرچند مسئولان از 8 ماه به این طرف به خاطر تمدید ویزه تحصیلی درخواست کردند، اما تمدید ویزاها متوقف است و حکومت پاکستان برایشان ویزه نداده است. با گفته آقای شریعتی 60 دختر پسر افغان در پانتون طبی قائد اعظم ایالات پنجاب پاکستان مصروف تحصیل هستند. با گفته او حدود 3000 محصل افغان از طریق بورسیه های تحصیلی و بیش از 3000 محصل دیگر که خود از این های تحصیلشان را میپردازند در پانتون های مختلف سراسر پاکستان درس میخوانند، اما در مورد شمار دقیق دختران معلومات ارائه نکرده است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان پانتون طبی قائد اعظم را در پیوند به موضوع بگیریم، اما برخی منابع به رادیو آزادی گفت که مقامات پاکستانی برای مسئولان هشدار دادند تا موضوع را اطلاع رسانی نکنند. اما بازداشت شمار از مسئولان پانتون طبی قائد اعظم در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب پاکستان شمار از مسئولان افغان پانتون های دیگر در این کشور را نسبت به آیندهشان نگران کرده است. یک مسئول افغان به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت بر رادیو آزادی گفت
مسئولین افغان که در قاید اعظم بودند دیروز پلیس آمدند از داخل هستن مسئولین کشیدند. این موضوع بسیار زیاد قابل تشویش است با کل مسئولینی که در پاکستان تحصیل میکنند و ما از حکومت دو طرف خواستار ازی هستیم که این مسئله را حل بکنند.
یک بانوی افغان مسئول در پاکستان نیز با شرط حفظ نام و نام پانتونش میگوید
حادثه که رخ داد و شاگردا از بین پانتون و از بین صنفا برده شدند توسط پلیس نگرانی های زیاد را بین محصلین ما ایجاد کردن و علل خصوصی نگرانی ها در بین دخترها زیادتر است. کسایی هستند که ویزایشان ختم شده، ویزا در حالت پروسس است، ویزا را حکومت پاکستان پروسس نمیکنه، مشکلات زیاد را به ما ایجاد کرد.
موضوع بازداشت مسئولان پانتون طبی قائد اعظم در پاکستان را با دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در میان گذاشتیم، اما رادیو آزادی پاسخ دریافت نکرد. حکومت پاکستان بیش از 8 ماه قبل روند تمدید ویزه ها را متوقف کرده و همچنان روند بازداشت و اخراج افغان ها را از آن کشور شدت بخشیده است. اخیرا شماری از مهاجران افغان در پاکستان شکایت کردند که پلیس حتی در ماه رمضان هم روند بازداشت و اخراج آنها را در مناطق مختلف شدت داده است. نگرانی های مسئولان افغان با ویژه دختران در حال به دلیل بازداشت آزار اذیت پلیس در حال بیشتر شدن است که حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و حتی پانتون ها و اینستیتوت های طبی منع کردند که با این محدودیت شمار از محصلین افغان با ویژه دختران برای ادامه تحصیل به پاکستان رفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در برخی مناطق افغانستان استفاده از مصالحات و گیاهان طبیعی بخشی از زندگی روزمره مردم است. شماری از افغان‌ها می‌گویند از مصالحات برای افزایش طعم غذا و از گیاهان طبیعی برای رفع یا کاهش برخی مشکلات صحی استفاده می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
خوشبویی مصالحات و گیاهان طبیعی نه تنها در برخی بازارهای افغانستان حس می شود، بلکه هنگام پخت و پز در شماری از خانه ها نیز فضا را معطر می سازد. این مواد سنتی علاوه بر افزودن طعم به غذاها، در طب سنتی هم کاربرد دارند و شماری برای درمان یا تسکین برخی مشکلات صحی از آن استفاده می کنند. یک زن در ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از ادویه های مختلف استفاده می کنند که معمولا طبیعی هست و از ادویه ها و گیاه ها هم برای ادویه غذای استفاده میشه و همچنان برای درمان و بنوان دوای یونانی هم استفاده میکنه. و در بامیان بله بسیار زیاد از این دواها وجود داشتند در سابق، ولی فعلا بخاطر بعضی از کم آبیا تعداد از دواها کمتر شده.
همزمان برخی دیگر میگویند که به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی، ناتوانی اقتصادی در خرید دارو یا باورهای سنتی و اعتقادات فرهنگی برای درمان برخی بیماری ها به گیاهان طبیعی روی می آورند. یک ساکن ولسوالی سپینهر ولایت ننگرهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
مردم برای مشکلات معده، نابروری، بواسیر یا مشکلات دیگر به حکیمان یونانی مراجعه میکنند. برای درد معده از گیاهان و برای بیماری سینه و بغل کودکان از آجیل جوشانده و ناریال استفاده میکنند. گاهی مادران برای درد شدید معده پوست انار را میجوشانند و یک نوع گیاه تلخ هم برای درمان ملاریا کاربرد دارد.
بازار مصالح ها و گیاهان طبیعی نیز در شمار مناطق افغانستان رونق خاص خود را دارد. برکت الله فروشنده در کابل میگوید:
از ما دیگه مصالح برنج لایده است، مصالح قورما شوروا لایده است، از کباب، از ماهی، از منتو، هر چیز مصالحش پیش ما. 40 سال است که نمی کسب ما دیگه نمی کسب. یعنی کراچی ما در 40 سال تا پدرم دکانش زمانده است. که سابقه کار عین از پدر کلان است نمی کسب.
سید نبی راشد، طبیب یونانی و فروشنده گیاهان طبیعی در ننگرهار گفت:
ما از گیاهان مختلف برای معده، قبضیت و بیشتایی استفاده میکنیم. روزانه 8 تا 20 نفر مراجعه میکنند و حتی افراد از مناطق دور میآیند و راضی میروند. من در پاکستان آموزش ساخت و داروهای یونانی از گیاهان را فرا گرفتم.
با این حال دکتران هشدار میدهند که استفاده نادرست از گیاهان طبیعی میتواند آسیب زا باشد. دکتر عطاالله سیام، متخصص امراض داخله، بر رادیو آزادی گفت:
این گیاهان بخش از طبابت یونانی هستند و در تداوی بعضی امراض مفیدند، اما در برخی مناطق افغانستان این گیاهان ادویه توسط افرادی که مسلکی نیستند استفاده و به فروش میرسند. آنان چندین گیاه مختلف را ترکیب کرده و برای امراض معده، گرده و دیگر امراض آن را توصیه میکنند. ما مریضان زیادی داریم که پس از استفاده از این داروها مراجعه میکنند. افرادی که چنین داروها را توصیه میکنند باید در این بخش معلومات کافی داشته باشند.
افغانستان به عنوان کشور کوهستانی دارای انواع متنوع گیاهان طبیعی است که برخی از آنها با قیمت‌های بالا به بازارهای جهانی صادر می‌شوند.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی‌های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماری از متخصصان محیط زیست و آب می‌گویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
کچیر دی او بو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د
رفتاری که در رابطه با آب صورت میگیرد اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف می کنند. اگر نفت در محیط نباشد انسان ها نمی میرند، اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپی کارشناس زراعت در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغان ها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برف ها برای مدت طولانی باقی می ماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت می گذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم می کند.
به باور آقای ساپی با این بارندگی ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت، ولی مدقق کارشناس محیط زیست تأکید می کند که با وجود افزایش بارندگی ها در سال جاری مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه‌جویی نمایند.
دیدی په ځای سي موټر په وګو پری منځو خه خبردار ده سی نمکه صافي پی تیر زموږ یوادوال دا زحمت په ځان نه قبلی، فقط هر څو کوشش کړي سي موټر منځل او سیو تواسي.
برای شستن موټر می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاد برای استفاده درست از آب وجود دارد، به خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه‌جویی کند. در زندگی روزمره یه داخل خانه نیز چه هنگام وضو چه شستن بدن یا لباس باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه‌جویی آب سهم بگیرد.
پس پا ما که هر شخص هر فرد گوایسی سوانده واخلی
مدقق افزود که گاه یک گیاه با آب نیاز ندارد، اما مردم با آن آب می دهند یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل کارشناس زراعت به رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم شاید 15% مدیریت نیست، اما دا کلی مدیریت چیز مطمئن.
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهایی است که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
با گفته عمرخیل آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آب‌های زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه میرسد کنترل شود به گونه‌ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتار مدیریت شود، زمین‌ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نیز ابراز نگرانی می‌کند.
والا متاسفانه سبدا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره مخکې جنوبي خواته تللی وم، قندهار سیمې ته، هلته ډېر زیات مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی به خصوص به اطراف قندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی به آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ای ندارند، اما برخی کشتا ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود، مثل گندم. در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علت های این است که آب های زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بندهای تغذیه‌ای و سیستم های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کو، سمون ورته جوړ کو، چاغه په دې ارزش لري چې صاحب په مصرف کی. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی می کرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی می کنه و در ای جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از ای که با سختی ها مبارزه کرده با موفقیت های هم دست یافته و در ای نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا از امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما توانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم من داشتم. اما روزی رسید که من توانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم را دوست داشته باشند و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را دوجه تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیگه قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرا درس می خوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تاسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بی بیا را بسیار علاقه داشتم در لسه بی بیا از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادشن نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما امو دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کود آمدت بود در کابل و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتولیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ انترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ داره میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنند. در واقع یک بنیاد را موجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنن. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و بلی برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، و برای کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به صراحت لجایی صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از اینکه یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این که تماس گرفتم اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن ایده در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است اما آل نامش تغییر کرده چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازن. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تأکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیان کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی احمانشتر کرده می
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصتهایی استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی همیجا آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوستی داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزار ها کیلومتر فاصله است و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی را که یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه، مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل زشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همو روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، بر دو طفلم و بر کسایی که اونا با اونا در تماس هستم، به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش بر من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم. دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است. من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت، همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه هم ادامه باتون کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترهای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لحظه به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دان دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتاه پس میایم، یک قلم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در ما بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی میکردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار رکرنی قدور رو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی از این سپری شد، من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینه میجا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیر یک درخت شیشتم دیگه، ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار به می شکل تا شش. و تلفون رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سلطه ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز، همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطرات تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید، یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر وقت گذاشتن، از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
نظر کنم تا تو را بیا با من، سهر کن گذر کنم تا تو را بیا با من. سفر کنم
سفر کنم تا تو را بیام من به هر سال نظر کنم تا تو را بیام من Oh, my mind.